بسم الله الرحمن الرحيم فأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدیه به پیشگاه با عظمت حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله و اهل بیت مکرمش علی الخصوص سبت اکبر حضرت مجتبی صلوات الله علیه و وجود مبارک سید الشهدا علیه السلام صلواتی هدیه بفرمایید. عرض ادب، ارادت، خاکساری، التجا، استغاثه، عرض تسلیت به محضر پرخیر و برکت حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح و منسواه و فداه و عجل الله تعالی فرجه و شریف صلوات دیگری محبت کنید. هدیه و ارواح طیبه شهدا، امام، علمایی که سر سفرشون نشستیم، هر که در طول تاریخ قدمی برداشته، قلمی زده، درهمی خرج کرده، حب امیرالمومنین داشته، ولع شرکت در جلسات داشته، نیت کنیم از طرف همه اونها، هر کس برای سید الشهدا بانی شده، هر که سخن گفته، هر که روزه خونده، هر که گریه کرده، هر که نشسته، هر که برخواسته، هر که نوشیده، هر که نوشانده، و مرحوم حاج آقای حیدری نسب که امسال سال اولیه که در منزلش روزه است، در واقع او زنده است و معلوم نیست که من زنده باشم یا نیستم، امسال حضور فیزیکی نداره در این جلسه، برای همشون و نیت نیابت از طرف اونها شرکت کردن یه صلواتی مرحمت کنه. الله سلام. اگر بررسی کنیم که 20 سال این شیعیان امیرالمومنین تلاش کردن، حتی یه جاهایی گله کردن از امام حسن به غلط که چرا با این بنی امیه و معاویه نمی جنگی، از امام حسین چند بار درخواست دادن، و چه اتفاقی برای اینها افتاد که اینها اون کاری که باید می کردن و نکردن جز چند نفر خاص، باید جهاتی پاسخ بدیم که این چند شبی که عرض شد و خواهد شد میخواد این سوال رو جواب بده. منتها اگر اینو روز اول میپرسیدم، یه توقعی، یه ذهنیتی، ارتکازی در ذهن شما به وجود میومد که وقتی مقدمه ها دیگه تحملش سخت میشد که چرا اینقدر میبافی مقدمه ها، نمیای تو بحث، در حالی که این مقدمه ها ضروریه این بحث. حالا میخوام عرض کنم که این بحث به این سواله میخواد بپردازه در واقع. منتها خود مقدمه به اندازه کافی مهمه. یا آنچه گذشت عرض کنم، امشب یه جمله معترضه یه نیم ساعت 40 دقیقه داریم توی بحث چون مهمه. عرض کردیم که ما چرا به امام نیاز داریم. بنده عمدن یه جواب ناقصی دادم، که اونی که بخشی بود که داشتیم روش گفتگو میکردیم، غلط نبود، کامل نبود. ما چرا به امام نیاز داریم؟ چون ما به وجود امام، به حضرت امام، به ضرورت حضور امام مضطریم. بالاتر از نیازه، قوام ما و عالم به اوه، حضورش، نه ظهورش و غیبتش. ظهورش با غیبتش تفاوت داره، ولی اصل حضورش و تصرف او در عالم وجود اصل امامتشه. لذا از این اصل امامت ما و شیعیان قرون گذشته و شیعیان عصر اهل بیت ائمه 11 گانه قبلی هیچ فرقی نمی کنه. اگر پشت صحنه عالم رو ببینیم، اگر قیامت بعدن پشت صحنه عالم نشون ما بدن، هر جایی که ما کار خیری کردیم، دلی به دست آوردیم، یه جایی از خر شیطون پایین اومدم، گفتم دم عید قدیره، با برادرم، رفیقم، با کی آشتی کنم، اگر یه جایی منصف شدم، اگر یه جایی بخشیدم، اگر یه جایی کمک کردم به کسی، اگر یه جایی در برابر یه گناهی اجتناب کردم، یه جایی توبه کردم، نشون ما میدن که حضرت حجت در این مؤثر بوده. او مسدد ماست، او ما رو هدایت میکنه باطنی، او برای ما انگیزه ایجاد میکنه. اگر شوقی پیدا کردیم، میلی پیدا کردیم، اینا همه به ما خبر میده. اون موقعی که میگی دلم برای کربلا تنگ شده، یعنی هم سیدالشهدا دلش برای شما تنگه، هم امام زمان. و اون وقت دیگه زیارت اونی نیست که حتما بریم. و نمیدونم اینو اینجا گفتم یا نه، یه واقعه عجیبیه این، چون خیلی تو این موضوع ربط داره. حالا عرض میکنم شاید قسمت آخر شب بوده، میگن مشتری آخر شب خونش با خودشه. خلاص، یک شخصی، یک بانوی مظلومه، یه فردی خواست بانی بشه و بره کربلا. پاسش دست شوهرش بود، شوهر از اون زندگی اعراض کرده، رفته با افراد دیگری، طلاق نداده، رها کرده، کاری نداره، کلن پاس هم نمید. او گفته بود که من میخوام برم کربلا، اونم گفته بود که من پاسو نمیدم. ایشونم دیده بود اگه من بخوام، خواب دیده بود که به زودی میرم کربلا، به من گفتش که من احتمالاً امام حسین میخواد منو کربلا به طلبه و زیارتمو قبول کنه، چون خیلی دلم براش تنگه، 7-8 سال نرفتم و دیگه خیلی به حضرت التماس کردم و یه خوابی دیدم که یه چرخی تو حرم زدم، من احتمالا این قبول میکنه من برم، حالا که پولشمون نمیخواد بده. او قبول نکرد. یه رفیق دیگری که اصلا از موضوع بیخبره به من زنگ زد، گفت شما یه خانومی در بستگانتون هست که میخواسته کربلا بره و یه نفر نذاشته. گفتم بله. گفت دیشب خواب دیدم که سیدالشهدا پاسپورت اون خانوم رو گذاشت روی میز، یه سگی اومد ورداشت، دوباره ازش گرفت گذاشت روی میز، ورداش رفت. ظاهرن حضرت فرمود که من از تو پذیرفتم، چون او دیده بود بخواد دعوا کنه بچه ها اذیت میشن، بخواد یکی به خاطر زیارت بخواد دعوا کنه، عالم پشت این دیگه چیزی نبود که کسی که خبر نداشت، که منم تو جریان کامل این موضوع بود. این که عرض میکنم پشت پرده عالم ببینیم، میبینیم که چطور ما یه وقت بده کاریم، این در اون در میزنیم پول جور کنیم. با ادبیات عرفی میگم امام زمان این در اون در میزنه ما رو برگردونه، این در اون در میزنه برای ما زمینه هدایت فراهم کنه، سحر برای ما زجه میزنه، روایت هست، ائمه برای ما استغفار میکنن هزار بار، نه یه بار، هر روز، نه گاهی. اصل حضور امام مهمترین ثمره این کار. اما حالا اینه که هم باز حالا تا اینجا عرض کردم، اینم عرض کنم، خدا تو قرآن به پیغمبرش یه عبارتی میگه، حتما شنیدید ولی باز شنیدن اینم مؤثره، که ای پیغمبر از اموال مردم صدقه بگیر. اینجا منظور زکاته، ولی حالا صدقه بگیر، زکات بگیر، نمیدونم مالیات بگیر، هرچی، تا اینا رو تطهیرشون کنی، حالا یا مالشون و یا خودشون، و اینا رو تزکیه کنی. عجیبه. خب خدا یا این آدمی که اومده به دستورت عمل کرده، زکات داده، خمس داده، و هر کاری میخوای بکنی بکن، هر کاری بخواد بکنه میکنه. میفرماد پیغمبر صل علیهم، اینا رو دعا کن. یه وقتی ما دعا میکنیم دنبال استجابت دعوتیم، استجابت دعاییم، یه وقتی خود دعا موضوعیت داره، ای پیغمبر اینا رو دعا کن. دعا کن یعنی چی؟ اون که میاد، یعنی پیغمبر اکرم او رو بایست بهش التفات کنه و یه خیری براش بخواد. اینی که چی بخواد انقدر مهم نیست، که اگر کسی بدونه که من که یه روسیاه بیمایه هستم، من که باشم که بران خاطر آتر گذرم. همین الان به ما بگن که امام زمان دیشب شما تو نماز شبش دعا کرده، انقدر مهم نیست که چی دعا کرده، که یعنی منو اسم برده، به ذهن شریفش اسم من آمده. بعدم خدا همینو بیان میکنه، ان صلاتکن مستجابه، صلات اینجا این دعا مستجاب که هست دعای پیغمبر، اما ان صلاتکن سکنون له، آرامش به اینا میده، قنج میره دلشون، کیف میکنن. برای همین ما وقتی میخوایم دعا کنیم، یکی از دعاهای به ما بگن یه دعای مستجاب داریم، پیشنهاد من اینه که بگیم خدای امام زمان ما رو دعا کنه. نمیگم امام زمان چی بخواد، اولا که حکیم میدونه چی بخواد، میگیم حبلنا رعفته و رحمته، و امام سجاد هم در دعای 47 صحیفه داره حبلنا رعفته و رحمته و دعاه، او ما رو دعا کنه. این اثر وجودی امام و تصرف تکوینی عالم، این از مهمترین یا مهمترین ثمره وجود امامه، که ما اصلا به این مضطریم، قواممون به اینه. منتها چون بحث ما مرحله بعد بود، این اصلا نگفتیم، واردش نشد. مرحله بعد اینه که امام معلم ماست، این خیلی پایین تر از اونه، اینجا وارد بحث شدیم. امام معلم ماست و با ما قابل قیاس نیست، چون ورودیاش با ما فرق داره. ما همین قرآن رو معلوم نیست درست بخونیم، او هم اندهو علم الکتاب و اندهو علم الرسول و اندهو مصحف و فاطمه و الهام و نقر و نکت و انواع داره علم حضرت، معصومانه هم هست. و چون ورودیاش متفاوته، و موضوع ما این بود که ما گاهی بیشتر از گاهی یه اشتباهی میکنیم، از یه مغالطه این نشأت میگیره، و اونم اینه یه گزاره درست ور میداریم از یه نتیجه غلط میگیریم، که اینا دیگه خیلی گذشت، دارم آنچه گذشت میگم، بحث معلوم میشه کجاست. اینجا عرض کردیم مثلا یه سری از کارا رو اصلا نباید سمتش بریم که بخوایم احساس و تکلیف کنیم، مثل اون مواردی که حکم خاص بود برای انبیا و ائمه. بعد عرض کردیم یه مرحله دیگری هست که ما اگر اهل بیت رو بشناسیم، میتونیم ما هم یه اندکی تشبه پیدا کنیم، یاد بگیریم، یه قدمی برداریم، دستم بگرفت و پا به پا برد، یه خلاصه قدم‌هایی برداریم. اینجا مثال زدیم، مثل ماجرای تشییع جنازه‌ای که حضرت باقر تشریف بردن، یا اون عالم بنی امیه و موارد دیگه. مثل اینکه مثلا میگفتم، عرض می‌کردم که دشمن خدا میگه امیرالمومنین سلام الله علیه اهل صفین و اهل جمل، اما هم تو صفین هم تو جمل روایت شده دعا میکرد حضرت که خدای خون ما و اینها رو حفظ کن. دنبال هدایت، نه دنبال کشتن. مجبور بشه اشجع عالم وجوده، اما دعا میکنه خدا اینا هم زیاد کشته ندن. کدوم آدمی رو دیدید توی جنگی برای حفظ جون دشمنش هم دعا کنه؟ من نمیخوام بکشم، اینا برداشتن رفتن کودتا کردن، آدم کشتن، رها کنم هم هی ظلم میکنن، مجبورم. برای اینکه اونا کمتر کشته بدن، بیشتر حقیقت رو بفهمن، اون خانومو فکر نکنن مادر مهربونیه، یه جوانو میفرسته برو قرآن بخون که اونا تیر بزنن بفهمن اون مادر مادری نمیکنه. یعنی ضرر رو به خودش میزنه، به یار خودش، تو یار خودش هدایت شده است، الان شهید میشه، ولی اونا بمیرن به درک میرن، بذار که کمتر بمیرن، کشته نشن، فرصت هدایت داشته باشن. یعنی مظهر سبقت رحمته غضبه، با اینکه وسط جنگ. خب اینا اون چیزهاییست که ما میتونیم یاد بگیریم، و توقع هم همینه، خدا روزی ما کنه، دیگران بیان ما رو تماشا کنن. مرحله بعد درس کردیم، خب چرا ما نباید کسی رو با امام و اینا قیاس کنیم؟ گفتیم قابل قیاس چون نیست، توضیح دادیم. بعد درس کردیم یه زاویه این بحث داره که بهش کمتر توجه میشه، هم نباید دیگران رو معصوم بپنداریم غیر از این 14 نفر. معصوم هم که میگیم از خطا، از گناه اینا نیست، اینا تافته جدا بافتن از جهت معنوی. هم خودمون رو معصوم ندونیم. مگه ما خودمون رو معصوم میدونیم؟ بله. پافشاری بیش از حد به یه سلیقه و محکوم کردن همه برون، یعنی من یه عقلی دارم شما ندارید. یه اشکال از یه نفر پیدا کنیم تا یه جمله‌ای راجع به هر چیزی حرف زد، بگیم تو همونی که 2 سال پیش اینو گفتی، حالا اون قبلی غلط بوده یا درست، اصلا غلط فرض کن بوده. کی اینو میگه؟ کسی که هیچ وقت خودش خطا نمیکنه. و موارد دیگه. هی خط کشی کردیم اگه یادتون باشه بین 14 نفر با بقیه. درستم است. اما این یه نتیجه غلط ممکنه ازش عزیزی بگیره. لذا یه لحظه امشب بحث رو نگه می‌داریم به توضیح یه موضوعی که کمک می‌بحث می‌کنه و جلوی یه اشتباه در فهم رو می‌گیره. ما جامعه کبیره می‌خونیم، یه جاش اینجوری می‌گیم: برئتم من اعدائکم. ما از دشمنای شما اهل بیت حالمون به هم می‌خوره، بیزاریم. و من الجبت و طاغوت، که حالا بحث اینا چیان و کیان، طبق روایات اسم رمز 2 نفره، یعنی منظور اون اصل نیست، منظور این اسم رمزه. مثلا حاجی یه نخود بنداز تو گلوش، منظور نخود نمیخواد اینجا. و من الجبت و طاغوت و شیاطین و حزب هم و ظالمین. بعد میاد این طرفتر تا الجاهدین لحقکم، المارقین من ولایتکم، اونایی که شما رو شناختن، حقیقت رو فهمیدن، از ولایتتون رفتن بیرون، حقتون رو شناختن با اینکه شناختن انکار کردن، الغاصبین لارثکم، میدونستن چی به چی، حق ارث شما رو بالا کشیدن، منحرفین، شاکین، اینا تا و من کل ولیجتن دونکم، از هر ولیجه‌ای که بخواد جای شما قرار بگیره بیزارم. ولیجه دیگه چی چیه؟ ولیجه لفظ قرآنیه، یعنی هر محرم اسراری که تکیگاه من بشه. نمیشه یعنی کسی بشه محرم اسرار من، تکیگاه من. چرا نمیشه این فرد جای امیرالمومنین قرار بگیره؟ توجه کردین؟ یعنی بگی آقا چیکار کنیم؟ بگی امیرالمومنین اینطوری فرموده، حضرت ولیجم مثلا پاشانی هم اینجوری گفته. اگر اینو کنار هم بگذاره، بعد از اینم اعلام بیزاری کرد. چرا؟ چون ذاتا اینا متفاوتن، یکی معصوم است اون یکی نیست. این روشنه. اینی که عرض می‌کردیم دیگران غیر از 14 معصوم الفاظی اوصافی نسبت بدیم که مهمه، شباهت جدیه با اهل بیته، برای این بود که این فضا رو لغو می‌کنه. ما دیگران رو معصوم بپنداریم، خودمون می‌افتیم. مثلا روایت می فرماد که علیان مال حق و الحق و معلی یدور و حیث و مادار. علی سلام الله علیه با حق، حقم با علیه، حق دورش می گرده. یعنی معیار امیرالمومنینه. همینو که برای عمار بخواد بگه، عمار و سلمان هم کسی بخواد جلو امیرالمومنین بذاره طاغوته. اما این روایت ببینین، می فرماد که الحق مال عمار و الامار و مال حق یدور و عیث و مادار. اونجا می فرماد حق دور امیرالمومنین می گرده، اینجا می فرماد حق و عمار همش با همن، همیشه با همن، عمار دور حق می گرده. یعنی در طول همن، نه عرض هم، عمار ذیل امیرالمومنینه، عمار راوی از امیرالمومنینه، عمار داره از امیرالمومنین خبر میده. ما با عمار به عنوان مستقل کاری نداریم. توجه فرمودین؟ هر کسی رو مستقلن کار بداریم، که حالا امشب یکی دو تا مثال میزنم، مهمه این استقلاله. اون ولیجه است، بعد حواسمون رو جمع کنیم، بعد ازش اعلام بیزاری کنیم. هر چیزی و هر کسی که جای قرآن یا امام معصوم قرار بگیره. حالا جلوتر مثال میزنم. این تا اینجا آنچه گذشت. اینجا این نتیجه غلط ممکنه بگیرن، که میگیرن فراوان. میگه حالا با توجه این که نباید کسی ولیجه باشه، من کلن هیچ کس رو کار ندارم، من فقط میرم در خونه اهل بیت. خیلی جمله غلط زیباییه، یعنی ظاهرش خیلی زیبا به نظر میان، ولی خیلی بی عمقه. من آقا فقط میرم در خونه اهل بیت. چرا غلطه؟ چون شما دسترسی الان نداری بری در خونه اهل بیت. داری؟ که سوال علمی کنی؟ نداری. منظورت از در خونه اهل بیت روایاته، درست؟ روایات و راویا نقل کردن، درست؟ راویا معصوم بودن یا نبودن؟ من دارم این حرف نبودن بگی معصوم بودن که گیر میکنی، نبودن. پس شما به علم یا علومی نیاز داری که این روایات رو اعتبار سنجی کنی، یعنی یا باید عالم باشی یا به عالم مراجعه کنی. برمیگردیم سر جامون، برای همین عرض کردم. یعنی حرف زیباییه که علکیه. من میخوام از امام صادق دینمو بگیرم، احسنت. اگر یه جای امام صادق بود و یه جای هر کسی دیگه بود، اون ولیجه است و دین از امام صادق سلام الله علیه گرفت. اما الان که دسترسی اختیاری، هر وقت سوال داری بخوای بپرسی، آسان، معتبر نیست. منظور شما از اهل بیت روایت اهل بیت میشه لابد. روایات اهل بیت رو راویان نقل کردن دیگه. اونی که میگه من فقط از اهل بیت میگیرم، در واقع میخواد این واسطه رو حذف کنه. شما راهی نداری که از اون واسطه فرار کنی. از اول امامت اهل بیت یک عده آدم پابکار با اخلاص با سواد ربانی بودن که اینا علوم اهل بیت رو منتقل کرد. ترجمه فهمید؟ بالاخره راوی در روایتش اثر داره. همین الان شما از این جلسه یه ساعت حرف رو میزنیم، تشریف میبرین، به 5 نفر از شما میگن که چی گفت فلانی. یکی میگه دریوری بود، یکی میگه موضوع این بود، یکی یه چیز دیگه میگه. میذاری کنار هم، میبینی با هم تفاوتایی داره. راوی به اندازه توان ذهنی، استعدادش در قاب بستن ماجرا، چون ائمه ما که اینطوری نبودن کلید پلیو بزنین یه جمله کوتاه بگن نقطه دوره کلید بزنین، جمله جمله که نمیفرمودن، حرف میزدن بیان میکردن. راوی قاب میبنده از کلام امام، شبیه این ادیت ویرایشگرهای کلیپ دیدید که گاهی مثلا یه چیزی رو درست میکنه، یا این چیه، یه جایی رو یهو بولد کردی، خوب نی، معنا عوض شد، اینو از 30 ثانیه قبل‌تر ببر، این تیکشو بنداز. دیدید که چقدر این ویرایشگران میتونن مطالب گاهی 180 درجه خلاف هم بگن، یا عمدی یا سهوی. پس شما قاعدتا عالمی باید باشی یا عالمی نیاز داری که بتونه این مسیرها رو طی کنه. و ولیجه نیست که اون، ولیجه کسیه که شما جای امام صادق بخوایش، در حالی که اینها دنبال اینن که بگن بررسی کنیم امام صادق سلام الله علیه چی فرموده، کدوم اینا کلام امام صادقه. توجه کردیم؟ یا غرض حضرت صادق صلوات الله علیه چی بوده، در مقام بیان چه بوده؟ یعنی او تلاش میکنه امام صادق علیه السلام را بفهمه، نه اینکه بگه منم یه امام صادق پیرم جدیدم. اگر اینو بگه ولیجه است، ملعونه. و اونا نمیگه که اینطور. ما راهی نداریم. ببینید آقا، هر چیزی یک حد و مرزی داره. این هیئت یه مرز جغرافیایی داره، این مثلا دیواره هاشو و حیات و اینو، یه مرزی هم دایره صوته. این جلسه صوتش تا یه جایی الان داره میره، شما از اون بری بیرون دیگه اینجا نیستی، خیلی روشنه. از مکانه انقدر مهم نی، از صدای بری بیرون، یعنی از یه مرزی بری بیرون که اون صدا رو نمیشنوی، هر جا هست خوب یا بد دیگه اینجا نیست، درست؟ دین هم حسن حسینه، دژه، مرز داره. از اون مرز بریم بیرون دیگه تو اون دین نیستیم. ما دین داریم، یه منافعی به ما میرسه، نجات، سعادت، هدایت، قبلا عرض کردی. از مرزش بزنیم بیرون دیگه اونا رو نداره. پس بعد یه کسی مرزبان باشه که حالا چون این موضوع هیئت صدا، شما از نشنیدن صدا میفهمید زدید بیرون، یه مرزبان لازمه که به شما بگه این الان کجایی، هستی یا نیستی. مرزبان کیه در دوره‌ای که دسترسی به امام معصوم نیست؟ مرزبان کیه که به شما بگه الان جزو دینی یا جزو دین نیستی، کجا هستی؟ قطعا فقیه جامعه شرایط. اگر عزیزی چیز دیگری به ذهنش رسید یا نوشته بدید دروش بحث میکنم، چون وقت نیست، میخوایم بریم. قطعا فقیه جامعه شرایط که میگه مرز دین کجاست. تو بخش اسلام و کفر کتاب طهارت بحث میکنم، اونجا میگه چیکار کنی دین میری بیرون، چیکار کنی دین نمیری بیرون. حالا این خروجشه جزئیات هم داره. میگه آقا دو تا سوال، اولا همچین به این خطا میکنه؟ خطا میکنه؟ میگم بله. نمیخوام. دو به دلم هم نمیشینه؟ دلم هم میخواد به امام معصوم بیشتر حال میده. در مورد اینکه او خطا میکنه، آقا ما این همه بحث کردیم که معصومین مشخصن، معلومه که خطا میکنه. نکته اینجاست که یه بیماریه، خدا انشالله مردم ما رو حفظ کنه از این دنگی 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 هر کوفتی که هست. دنگیه میگن، انشالله شما شریکی و دنگی دنگی هم نگیریدش. میگن آقا این مثلا یه بیماری اومد، کرونا اومد، آقا یه پزشکی، یه تیم پزشکی یه پروتکل درمانی پیشنهاد میده، یه تیم دیگه هم یه پروتکل. میگم ولی نظر من مسخره است اینجا دیگه. میگه خب شما نظرت یعنی از این چیزا میفهمی؟ فرق میتوکندری و با نمیدونم آکسون تشخیص میدی؟ سلول میدونی چیه؟ سلول با سلول زندان فرق میکنه؟ کوچیکه مثلا، ریزه، جزغلیه، میدونی اینا چیه؟ نه نمیدونم. کسی به من حق نمیده اینجا حرف بزنم. اونجا هم همینطوریه. همونجور که همه میتونن برن پزشک بشن، همه میتونن اونجا برن درس بخونن. اما بی حساب حرف بزنن کسی نمیپذیره. میگه آقا ممکنه خطا کنم. میگم بله که ممکنه خطا کنن، ولی طبعا خطای یه پزشک از خطای من میخوام درمان کنم خیلی کمتره دیگه. وقتی گیریم میخوام چیکار کنم؟ یه بیماری داریم. میای سراغ من؟ من میتونم بالا سرت انقدر حرف بزنم بلکه تخدیر بشی، دردت یادت بره. ولی او ممکنه درمانت کنه و ممکنه خطا کنه. اصلا ممکنه امروز یه داروی میدن، فردا میگن این دارو خودش مضره، اینو حذف کن یه داروی دیگه. کاری نمیتونن بکنن چون آدمن، آدمم خطا میکنه. اگر یه روز یه کسی رو پیدا کردیم، یه جالینوسی که مثلا یه جوری توابت میکرد که خطا نمیکرد، اینا رو میذاریم که میریم سراغمون. فعلا دسترسی نداریم. به دی شیخ با چراغ همین گشت گردش هم میگن جالینوسه، نمیدونم اگه بوده سلام برسون. اینجا هم همینه، اگر یه وقت کسی رو پیدا کردیم که خطا نمیکرد میریم سراغ اون، حالا که نیست احتمال خطای او کاملا با من متفاوته و من مضطرم، مجبورم چون دسترسی ندارم. توجه فرمودین؟ خیلی روشن. اتفاقا اینی که میگفتیم معصوم انگاری نکن برای همینجاست، چون خطا میکنه. شما نگاه کن یه رساله هست، رساله اختلاف فتاوای رهبر معظم انقلاب و امام رحمت الله علیه. یه بزرگواری مرید دربست اونی که بزرگواره، ولی در فتوا اختلاف نظر دارن. همینه دیگه، بحث علمی همینه. حالا تازه اون یه کسی که با این دو بزرگوار مشربش فرق میکنه شاید اختلاف بیشتری. طبیعیه دیگه، همین همینی که هست. اتفاقا گفتیم معصوم انگاری نکن که یو تعجب نکن چرا با هم اختلاف نظر دارن. اتفاقا صدقشه که اختلاف نظر داره، دروغ نمیگه، الکی نمیگه، درسته. میگن من خیلی دوستت دارم، بیچارتم، نوکرتم، ولی اینجا رو قبول ندارم. همون بحث علمی که شبای پیش عرض کردیم. و ممکنه بعد از مدتی هزار تا فتوا داده دوتاشو بگه غلطه از نظر خودم برگردونه. ممکنه خطا کنه؟ بله. ممکن نیست، واقع شده. ولی تعداد خطاهاش با غیر خودش تو این موضوع کمتر، خیلی قابل قیاس اصلا نیست. دلمون نمیشینه چیکار کنیم؟ با یه کریمی طرفیم که اینو جبران کرده با خدا. اگر خدا به ما گفته بود به حقیقت احکام عمل کنین که پوست ما رو کنده بود. من میام اینجا بشینم نگاه میکنم این دوشک زیرم خیسه، نمیدونم بچه رو چلوندن اینجا یا خونیه یا آبه. اگر میخواست بگه تا مطمئن نشدی پاکه حق نداری، بیچاره میشدیم ما. تا مطمئن نشدی حلاله نمیتونی بخوری، تا مطمئن نشدی این مال مردم نیست، دزدی نیست، خیلی زندگیمون سخت میشود. میگه آقا این خیسه، نمیدونی که چیه. اگه میدونی خونه که خوبی چی، اگه میدونی نمیدونم. یا من برای تو اینو مثل آب حساب میکنم. رفتی عدس خریدی تو بازار، میگه میدونی که این پاکه یا نجس؟ ببخشید دور از جون شما، سگه اومده چیکار کرده توش؟ میگه نه نمیدونم. میگه از بازار مسلمین خریدی پاک برات، حالا به بقیه بازار مسلمین هم چون نمیخوام احکام بگیم کار نداره. میری یه گوشت میخری، از اینا درست قربونی کردن، بسم الله گفتن. میگه کجا خریدی؟ از بازار مسلمین خریدی، من برای تو ذکر بسم الله گفتن حساب میکنم. از بازار مسلمین خریدی، نمیدونی دزدیه یا نه، من اینو حلال حساب میکنم. توجه فرمودی؟ بعدم که میخواد پولشو بده، پول داره دیگه، خدا غنیه، هرچی بده تموم نمیشه که، مثل من نیست که محظور داشته باشه. خدا هرچی بده کم نمیشه که دغدغه داشته باشه، لذا اینجوری خرید میکنه. من اگه برم یه میوه فروشی، یه آلوهای وارفته جلو در میخوام آلوچه درست کنم، کیلو 15 تومن، یه خوبایی همون ته سلطانیه کیلو 180,000 تومن، یه کیلو از اون یه کیلو از این میشه چقدر؟ 195 تومن. خدا بخواد پول بده، 2 تا 180 تومن پول میده، یعنی پول گرونه رو میده. توجه کردید؟ جبران میکنه این استرار شما. ولنجزینهم به احسن ما کانو یعملون. همه عمرم من نمازامو بخونم انشاءالله قضا نشده باشه، بهترین نمازامو میگیره، معادل اون به تعداد نمازام اجر میده، با ما را اومده، با سایر مسلمین هم را اومده. حج کسی به جا بیاره غیر شیعه، این حج کافی نیست از حج واجبه بر یک مستطی. اما این میگه آقا من فهم میکردم اینه، بعدن حق را فهمیدم شیعه شدم. میگه اون حج نبود، اما حالا که شیعه شدی من اونو پای تو یه حج درست حساب میکنم. نماز خونده، بعدن بعد از 40 سالگی میاد شیعه میشه، میگه میگه بله، قبلت العارفین وجه علی، هر کسی میخواد نماز بخونه جبهش یعنی صورتش تنش رو به قبله است، دلش دست امیرالمومنینه. قبلت العارفین وجه علی، ما اتاب الصلات من اخطاها، کسی رو از علی برگردونه که نماز نخونده. میگه من 40 سالمه اومدم. میگه تو حالا که حق و فهمیدی اومدی، من اون 20 سال قبل تو ازت مثل نماز درستت با این بهترین نماز بعدت قبول میکنم، قضا هم نداره. اکثر فقها میگه، یعنی الان من نمونه خلافش یادم نیست هستن که کسی خلاف این گفته باشه. پس اونی که به دلم نمیشینه رو یکی جبران کرده، حداقل در دایره احکام و تکالیف. حالا اگه یکی بگه من نمیخوام، آقا من عرض میکنم که شما تو خیابون که راه میری، نقشه هایی که هست برمیدارن کل شهر رو از بالا فیلم برداری میکنن، دونه دونه زمین ها رو مشخص میکنن، ها درسته؟ شما از این زمین بری بیرون، مثلا یه زمین 300 متری این بری بیرون، تو زمین بعدی هستی. شما نمیتونی بری یه جایی که زمین نباشه که. اینجوری نیست که شما بگی آقا من نمیخوام برم سراغ فقیه. فقیه ولایتش در زمانی که امام معصوم دسترسی نداریم، چه در احکام فردی برای مرجع تقلید، چه در مسائل سیاسی اجتماعی، مسلمه. البته خودشون مؤدبن. شیخ انصاری می نویسه که عمل به این رساله من که شما از روی نماز می خونی حج میری مجزیه. مجزیه یعنی این که به شما جزا میدن، از شما قبول میکنن، دوباره لازم نیست تکرار کن. اما مانند خوردن گوشت مردار، ما بیادبی نمی کنیم، خودش مؤدبه به اهل بیته، میگه مانند خوردن گوشت مردار در بیابانه، این اضطراری و موقتیه تا صاحبمون بیاد. توجه کردی؟ من خطا ممکنه داشته باشم، بله از شما کمتر، شیخ انصاری مثل من نیست خطاش، اما ممکنه خطا داشته باشم، این موقتیه، اما فلاخره کار ما رو را میندازه. اگر کسی به این دایره نیاد، بگه فقیه نه، یا به گیر قلات میفته، یا گیر مقصره، یا صوفیه، یا چیچیه، یا چیچیه، یا چیچیه. چون بالاخره آقا اونی که میگه من دینو نمیخوام از عالم یاد بگیرم، تو کلاب فلان 3 ساعت میشینن بحث میکنن. آقا انگار رفتی یه خلاصه دکه آبزرشکی نشستی 3 ساعت راجع کوانتوم بحث کنی. جای بحث کوانتوم که دکه آبزرشکی نیست که. نظریات جدیدم رو در کوانتوم میخوام بگم اونجا با پرتغال خامه. آقا اگر میخوای نظریات جدیدتو بگی باید بری در بین سلاطین اون علم بگی، نه بقیه چون دونگشون رو حساب کردی به به میگن، چون دونگو حساب کردی هیچی بهت نمیگن. بری پیش سلاطین اون علم، اون وقت معلوم میشه جمع مرد حلاجی. اونایی که میگه آقا از عالم نمیگیرم، میره از تیک تاک میگیره یا جاهای دیگه، بعدم هم میگه چقدر شبهه زیاده. خب شما اگر جاپاس صفر نباشه، هر فوتی آدم رو تکون میده، باید پایه رو صفر کرد که با هر فوتی تکون نخوره، و اینه تعداد شبهات انقدر زیاده که شما آخر اون نمیتونی شبهاتو بخونی چه برسه جواب بدی. من یه وقتی 2 سال این کار کردم، دستبندی شبهات انقدر زیاده، این مسیر نیست. شبه جواب دادن، شبه رو میخوای جواب بدی باید ایجابی یاد بدی، اگر کسی شبه شد بفهم نه اصلش این بوده، انقدر زیاده نمیشه. آخرم همیشه گوشه رینگی مقصری. سوال 1132 رو که جواب میدی 1133 رو ازت میپرسه. این مسیرش نیست که. هر کسی سراغ عالم یه علمی نره و به اون نیاز داشته باشه، بعد سراغ جاهل اون علم بره. لذا یا میره سراغ افراط غلات، یا میره سراغ تفرید مقصره، یا سراغ صوفیه، یا اینجوری. میگه من از آخوند بدم میاد، بعد میره پای درس یه صوفی سیبیلو. اون همونه دیگه، اون هر چی می‌خواسته امام سرش بمنده روسی بیلش گذاشت. راجع به دین حرف میزنه این قشنگ. میگه تفسیر قرآن داره میکنه. خب برو حداقل اون که بلده. حالا ای بلده، من حرفی ندارم، گیرم با سیبیلش نیست. اگه بلده واقعا. یه نفر حج یه بار بره، قبلا هم عرض کردم، چون فروعش زیاده میفهمه که نمیتونه همینجوری حدسی حرف بزنه. فروع زیاده، بعدم میگه خرج کردم، دیگه من دوباره برگردم، نماز و طواف به هم بخوره، حاج خانومو چی کار کنم؟ یا بریم یه آدمی اینجا دیگه به شیخ صوفیه پیر طریقت میگه حاج خانوم حیفه، بذار من برم اول ببینم این احکامش چه شکلی میشه. بالاخره یه جا باید بریم. خب بریم همون جایی که اصله، این که هی دور بزنیم برای چی. اینجا حالا مثال عرض میکنم. شیخ بهایی رحمت الله علیه ابیاتی فرموده راجع به مثنوی که میگه این قرآن عجمه. طبعا طبق این عرایض این چند شیخ بهایی، آقا کی میشناسه تش؟ سلام برای سلام، برای شب خوابم میاد میگم برای سلامتیش. نثار روح مطهر شیخ بهایی و علمای دین، صلوات بفرست. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بعضی هم خیال کردن که مثنوی قرآنه. جلال الدین مولوی درباره مثنوی و شیخ اکبر محی الدین درباره فسوس هر دو میگن ما اینو از پیغمبر گرفتیم یا از خدا گرفتیم. فسوس رو که میگه از پیغمبر گرفت. بنده احتمال میدم درستم میگه. توجه فرمودی؟ بنده احتمال میدم شیخ محی الدین ابن عربی درست میگه از پیغمبر گرفت. اما داره. اگر جبرئیل بلا تشبیه نستجیر بالله معاذ الله همون چه به پیغمبر وحی کرده بود و به بنده وحی میکرد، اون چیزی رو که در اختیار شما میذاشتم قرآن نبود. حداقل مطمئن نبودیم قرآنه. چرا؟ چون من در دریافت و نگهداری و حافظه و نوشتن و ابلاغ معصوم نیستم. ممکنه کم و زیاد کن. درسته؟ خود قرآنم دوباره به من وحی کنن، اونی که به شما تحویل میدم معلوم نیست قرآن باشه، چون معصوم نیستم. آیا ابن عربی، آیا مولوی، اینها انبیان؟ نه. آیا کتابای اینا آشغالن؟ نه، بلکه هر دو گنجینه های معارفن با یه تفاوت. قرآن لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه. قرآن درش خطا راه نداره. اینا جواهرات عظیمی تو آثارشون هست، منتها راه ورود شما من تشبیه میکنم یه سوراخیه که میخواید دست کنی توش جواهر برداری، مار توشه، مارگیر لازم داره بتونه از این جواهر استفاده کنه، وگرنه میری جواهر برداری ماره میزنتت. پر از اشتباهات فاجعه باره و پر از گنجینه های معارفه، برای مارگیر استفادهش موردی نداره. یا برای کسی که همراه یه مارگیره، دور از شأن علما اگر علما رو مارگیر حساب کنه، برای بقیه خطرناکه، چون زمین زننده است، چون خطا داره. لذا وقتی خطا داره، باز خیلی همدلانه عرض کنم احتمال خطا داره، آدم اینو ولیجش نمی کنه. لذا میگه آقا من مسلطم، قرآن خوندم، تفسیر خوندم، دیگه خودم الان یه قرآن ناطقم، میخوام برم فصوص ابن عربی بخونم، بندم خوندم. خب برو بخون. این که حالا توصیه میکنی نمیکنی موضوع بحث ما نیست، بحث ما یه جای دیگه است اگه توجه داشته باش. اما حیفه که آدم قرآن رو هنوز ندیده، یا با اون کسی که از خطرات اون ما رو دور کنه ارتباط نداره، خودش به خطر از یه حقی بیفته و یه جایی که خطر داره بره. این کار آدم نمی کنه. از کجا خطاهاشو بفهمیم؟ مرزبان فقیه. اینها تو حالات مختلف، الان نمیخوام نقد به این تو کتاب کنم، چون نقد که بکنم شما ممکنه گاهی یه حرفی زده شبه خزعبل، ممکنه شما کل کتاب خزعبل حساب کنی، اینم انصاف نیست، لذا وارد نقدش نمیشم. اینی که شما دیدید بعضی از علمای بزرگ ما مبتهجن، اینا آدم های ندید بدیدی نبودن. خیلی گنج تو این دو کتاب هست، اما اینا نمیخوان بگن که این قرآنه. قرآن اعظم هم که میخوان بگن تمثیلی میخوان بگن، وگرنه این منظور کسی اینو قرآن حساب کنه مسلمان نیست. ما میدونیم که شیخ بهایی فقیه، از قرآن تو فقهش استفاده کرده، از مثنوی که استفاده نکرده، داره تمثیل میزنه. ما عرض کنیم خوش سلیقگی نیست این کار. اوصاف معصوم، چه کتاب معصوم قرآن، چه فرد معصوم به غیر بدیم، لق کردیم اون جوه رو. برای چی این کارو بکن؟ بنده اقلش میگم به نظر من خوش سلیقگی نیست، لازم هم نیست بیافتیم تو درگیری با هم دیگه. یعنی هیچ کسی یا جای معصوم امام یا قرآن نباید قرار داد، اما این معناش این نیست که ما نباید بریم سراغ عالمی که مطمئن ترین بیانو داره. این کارو بکنیم میشه همون کاری که آقایون کردن، هر کسی از این مسیر فاصله گرفته وارد وادی خطرناک انحراف بزرگتر شده که سر جاش روشن. یا همونطور که عرض کردم روات و معصوم انگاری کرده، حالا باقیش انشالله بعدن. امشب شب جمعه است، همه عالم سر سفره سیدالشهدا. همگری در قرب الاسناد یه روایت آورده، میگه سیدالشهدا سلام الله علیه وقتی مدینه بود هر شب جمعه سر قبر امام حسن سلام الله علیه بود. وقتی رابطه بین این دو برادر عجیب بود، این دو امام، وقتی امام حسن داشت از دنیا میرفت، نقل های منسوبه که امام حسین فرمود من بعد از تو دیگه از عزا بیرون نمیام، این دل دیگه از عزا بیرون نمیاد. امام مجتبی هم به سیدالشهدا سلام الله علیه ما فرمود که کن لاولادی خلفا و والدا، حسین جان برای بچه هم پدری کن. اطفال امام حسن که تحت تکفل حضرت سیدالشهدا همه خوب تربیت شدن، هم دختر حضرت فاطمه بنت الحسن که مادر امام باقره، هم سه شهید کربلا. پسرهایی که سنشون بیشتر بود از فضای تربیت خارج شده بودن، هیچ کدوم نمیدن کربلا جز یه جانباز. از سه سالگی حضرت قاسم تو آغوش سیدالشهدا است با اون توصیه. امام حسین یه شیعه است که معصوم، شیعه برادرشه که امامش. رابطه عاطفیشون شدیده. از طرفی یه وقتی آدم میگه من زنده بمونم، زنده بمونم که چی بشه؟ تو کربلا هر غیوری به این توجه میکرد که اگر زنده بمونم باید زنجیر بسته شدن به گردن زینب کبری رو ببینم. لذا اگر کسی غیور بود دوست نداشت زنده بمونه. یعنی قرار بر انتخاب. خانواده آل الله که یه خاطره دارن که در کودکی پدرانشون به صدیقه طاهره جسارت شده، طبعا نمیخوان این تکرار بشه. حالا یه مقدمه عرض کنم برای اینکه حضرت قاسم سلام الله علیه و با این چه متن داریم توصیف کنم. در جنگ ها ما یه چیزی داریم به اسم رجز. رجز امضای رزمنده است. امضا چجوریه؟ شما چک رو چکت یهو برای اولین بار خط نمیکشی که. قبلا خط خطی کردی، یه چیزی رو قرارداد کردی، انقدر تمرین کردی، حفظی. چشم بستم همونو شکلشو میکشی. یه جوری که ای ببرن یکی دیگه اداشو دراره، کارشناس خط تشخیص میده. قبلا هر رزمنده ای مینشینه برای خودش فکر میکنه با توجه به علائقش، سلائقش، تدینش، پدر مادرش رجز مینویسه. معرفی تو رجز هست، عقیده بیان میکنن، شعار میدن، ریتمش حماسیه، حماسی البته. طبعا حقم دارن، همون جوری که ما باز وقتی میایم تو جلسه با همه آبا و اجدادمون و شیعیان امیرالمومنین و سر به تیره تراب گذاشته ها و همه رو نیت کنیم بیایم. کسی که فرض کنید انشاءالله ما اگر خدا اینه کرده در دوره ما نبود ظهور امام زمان، نعوذ بالله، یه چند نسل بعد از ما یکی از فرزندان نسل ما بخواد تو لشکر امام زمان بجنگه، ما احساس میکنیم ما یه نقشی تو لشکرت داشتیم و خیلی دلمون میخواد او اگر رفت میدان بگه من نواده فلانیم. میخواستن برن میدان، اونم میدانی که در محضر امام معصومه اسم میبردن خودشونو، باباشونو، اسم قبیلهشونو، شعار دینی میدادن. مثلا اینکه اسم قبیله میبره شعار دینی میده مثل اینه. و وسط میدان گفت انا الخبیر البجلی، من مال بجیلم، بجیله بره افتخار کنه که در کربلا ما از مولامون دفاع کردیم. انا الخبیر البجلی انی علی دین علی، من علی دین علی هستم، از طرف بجیله اومدم جونم رو فدا کنم. یه قدری تفاخر قومی هم توش هست. رجز رو کی میخونه؟ اولا رجز رو باید از قبل آماده کرده باشن. رجز رو کسی میخونه که جنگ تن به تن میخواد بکنه. تو اون شلوغ پلوغی جنگ مغلوبه که رجز کسی نمیخونه دیگه. رجز رو فرمانده ها میخونن، سرلشکر ها میخونن، میدوندار ها میخونن. کل یاران امام حسین شاید 20 نفر یا 22 نفر کربلا نرفتن میدان، بقیه تو تیرباران از دنیا رفتن. توجه میفرمایید؟ رجز رو کی میخونه؟ فرمانده یا یه آدمی که توان رزمی مناسب داره، یا خلاصه تک میفرستنش میدان. اینم شعار میده. یه نوجوان تو کربلا داریم به اسم عمرو ابن جناده. این باباش تو کربلا شهید شد، از اصحاب پیغمبر امیرالمومنین، جناده انصاری. اومد به امام حسین گفت آقا بذار منم برم. این نمیدونست قراره اون روز بره جنگ که. اصلا شاید خیلی فکر نمی‌کردن جنگ بشه. بعد کار به جایی برسه نوجوانا مجبور بشن برن از سیدالشهدا دفاع کنن. حضرت فرمود که عزیزم تو بابا تازه شهید شده، برو پیش مادرت. با مادرش اومده بود، گفت مادرم گفته بیام پیش شما. یه مادر دنبال چیه که این بچه رو تربیت کردم، میگه آقا این اما بپذیر، ردش نکن. حضرت دید مادر این اینقدر ادب داره، حیفه، گفت برو میدان. خب این رو خواست برو میدان، رجز بلد نبود. رجزهای بقیه هم همش اسم داشت، انا الحبیب و انا الزهیر و انا ابن القینی، انا حبیب و ابی مظاهر، انا یزید و ابی محاصر، همه اسم داره. رجز کسی و کسی نمیتونه بخونه. یه غلام سیاهی داشت سید الشهدا که وقتی میخواست بره میدان قبل از امر، این هر چی فکر کرد من بیام بگم کیم، خب اینا رو میشنادن، شوذب فقیه کوفه است، آبسه، میدونن اینا کیه. من بیام بگم من کیم، بابام کیه، این چه اثر تبلیغی داره، دارایی من چیه بخوام عرضه کنم؟ هیچی ندارم. بعد دید یه چیزی دارم، رفت وسط میدان گفت امیری حسین و نعم الامیر. از رجز اهل بیتی ها این بیشتر حفظ شده. کسی تو را اهل بیت خودشو هیچ ببینه، جاودانش میکنن، بلندش میکنن. اون غلام سیاه شهید شد، کار ندارم. عمرو ابن جناده خواست بره میدان، 13-14 سالشه، رجز هم نداره، رجز کسی هم نمیتونه بخونه. اینم رفت میدان گفت امیری حسینون و نعم الامیر. اینو عرض کردم برای اینکه بگم به شما حضرت قاسم رجز داشت، یعنی قبل از روز عاشورا فکر جنگیدن کرده بود، جو نگرفتش تو کربلا، حساب کتاباشو کرده بود قبلا. دیگه خلاصه کنم، وقتی سید الشهدا سلام الله علیه علی اکبر رو از میدان اوورد، با جوانای بنی هاشم بردن خیمه دارالحرب، ترجمه فارسی عبارت امام صادق علیه السلام اینه که همه سلولاش گر گرفته بود. لا تسکن علیک من ابیک زفرتون. مثلا فرض کن خبرنگار دشمن میگه وایستاده بود سید الشهدا، شمشیرشو تو خاک فرو کرده بود، ایستاده بود، همه وجودش سوخته بود. میگه من داشتم نگاهش میکردم، قد برز الیه غلامون، از یکی از دو طرف حضرت یا نوجوونی اومد جلو. تو روز ظفرنامه نویس و فتحنامه نویس دشمن داره میگه، که انه شقت و قمر، که انه فلقت و قمر، یه تیکه ماه بود، ماه پاره بود، به باباش رفته بود. سید الشهدا او رو دید، امام حسن 13 ساله دید، چقدر جات خالیه، چقدر دلم برات تنگه، زره هم به تنش نبود، شاید شمشیرش هم رو زمین کشیده می شود. تا او رو دید شروع کرد گریه کردن، اومد جلو، خواست یه جوری اجازه بگیره بره میدان. جعل یقبل یدی، امام قبول نکرد به هیچ وجه، خم شد دست حضرت رو ببوسه. حضرت خواست امتناع کنه، برای التماس به پای امام افتاد. جعل یقبل یدی و رجلی، سید الشهدا خل سلاح شد، نتونست دیگه، اذیت، مقاومت نتونست بکنه، او رو در آغوش گرفت. اعتنقه، آقا قاسم رو تو بغلش گرفت. جعل یبکیان، شروع کردن با هم گریه کردن. حتی غشی علیه ما، این خبرنگار میگه من فکر کردم غش کردن، اینقدر طول کشید. بعد قاسم از گرفت بیاد میدان. خرج و دموعه تسیل علی خدی، وقتی از امام حسین جدا شد صورتش خیس اشک بود. برای چی؟ برای مظلومیت سید الشهدا، از رجزش پیداست. داشت میرفت میدان، کلن آقا یتیما به این موقعیت سخت بخورن، میگن جای بابامون خالیه. شاید هم دید از صبح این همه رفتن میدان، خودشون رو فدای سید الشهدا کردن، و از صبح اسم بابامو کسی نبرده. خرج و دموعه تسیل علی خدی، بعد ساها بلند فریاد زد ان تنکرونی فانا ابن الحسن، اگر نمیشناسید پسر حسنم، سبط النبی المصطفی المؤتمن. اشک روی صورتش هم دلیلش اینه، هادا حسین کل اسیر المرتن، برای مظلومیت سید الشهدا گریه میکرد. رفت میدان و جنگید. این جاهاشو دیگه من مردش نیستم بگم. آقا وایساده بود منتظر تا از زیر دست و پای صدای اومد، علیک من السلام یا اما. یه جمله بیشتر نمیگم. آقا وقتی خودشو با سرعت بالا سر او رسون، یه قدری دیر شده بود. فاذا الحسین قائم علی رأس الغلام، تا بالا سرش رسید، و الغلامو یفحص و به رجلی، دید داره جون میده، پا به زمین میکنه.